بسم الله الرحمن الرحیم. دوره معارفی از صحیفه سجادیه، جناب آقای اعوانی، جلسه 19 25 فروردین 1393، مؤسسه فرهنگی روسپه.
سلام علیکم. اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. دیروز سال روز وفات همسر بزرگوار امیرالمومنین و مادر 4 شهید در کربلا بود. ایشون رو هم با یک صلوات یاد کنیم. اللهم صل علی محمد. امام سجاد علیه صلات و السلام در این دعای 32 بعد از فراغ از نماز شب با خدای متعال صحبت می کردن. ما مشخصا به بند 23 اگر اشتباه نکنم رسیدیم. به خواست و یاری خدای متعال ادامه اونچه که عرض شد محضرتون بیان میکنم. اللهم و انت خدرتنی ما ان مهینا من صلب متضائق العظام حرج المسالک الى رحم ضیقه سترتها بالحجوب تصرفنی حالا عن حال حتی انتهیت بی الى تمام السوره و اثبتت فی الجوارح کما نعدت فی کتابک نطفتا ثم علقتا ثم مضغتا ثم عظما ثم کسوت العظام لحما ثم انشأتنی خلقا آخر کما شئت. امام علیه السلام در ادامه اونچه که بیان میکنند که مناسبه که به عبارت قبلش توجه داشته باشید و بعد بریم سراغ این قضیه، اون اینه که این وجود نورانی برای اینکه بیاد در خونه خدای متعال و مطالب رو بیان بکنه، سلام علیکم ورحمت الله، و در واقع با او زبان میگیره و صحبت میکنه، به خلقت خودش حتما اشاره داره. این خیلی نکته مهمی است. اگه یادتون باشه امام حسین علیه السلام هم در دعای روز عرفه این مطلب رو بیان میکنه که خدایا من این بودم، بعد این شدم. اون سیری رو که طی کرده تا رسیده به یک انسان کامل به لحاظ عقلی، به لحاظ فیزیکی، اون رو بیان میکنه. و البته دلیل داره که چرا حضرت داره از اینجا بیان میکنه. این دلیلش رو در ضمن خود فرمایشات ایشون شما خواهید دید و البته بنده بهش اشاره خواهم کرد. بسیار نکته مهمی است که چرا حضرت داره میگه من این بودم. نکته اول اینه که اگر کسی خودش رو خوب بشناسه، خب خدای خودش رو خوب شناخته. غیر اینه، یادتونه که رسول بزرگوار اسلام چی فرمودن؟ من عرف نفسه فقط عرف ربه. یادتونه؟ اگر کسی خودش رو خوب بشناسه، خدای خودش رو شناخته. اینو بیان فرمودن. خب حالا شما میگین که خب این چه ربطی داره به اینجا؟ حضرت داره خودش رو بیان میکنه، بعد شما زدید اونور. نه، نکتهش اینجاست که مرحوم علامه مجلسی در جلد 93 بهار صفحه 300 و اگه اشتباه نکنم 68، حالا دقیقا حضور ذهن ندارم، این روایت رو از امام صادق علیه السلام نقل میکنه که جمعی اومدن پیش ایشون گفتن که کنا ندعو فلا یستجاب، ما دعا میکنیم ولی مستجاب نمیشه. امام در پاسخ اونها اینطور بیان فرمودن لأنکم تدعون من لا تعرفونه، شما کسی رو میخونید که نمیشناسیدش. پس این که من طرفی که میخونمش با او صحبت میکنم، چه ازش چیز بخوام چه نخوام، که اینجا الان نیمه شب صحبت سر چیز خواستنه، صحبت سر پناه بردن از یک سری مسائله، که حالا اینا رو حضرت علیه السلام دیگه الان دعا از نیمه رد شده تا به آخرش که داریم میرسه بیان میکنن این مطالب رو. اما به هر حال صحبت سر اینه که من کسی رو که باش صحبت میکنم ازش چیز میخوام اینو بشناسم. این شناخت مهمه. من قبلا عرض کردم صحیفه سجادیه سه تا کار میکنه، سه تا مطلب رو تبیین میکنه. یک، خدا کیه؟ یعنی خدا رو معرفی میکنه. دو، سلام علیکم، رابطه من با خدا رو تبیین میکنه. چی شد؟ یک، خدا کیه؟ رابطه من با خدا رو تبیین میکنه. بعد رابطه من با همسالان خودم هم بیان میکنه. من خدا رو بدونم کیه، چجوری باش بیان بکنم، بشناسمش، اصلا بفهمم کیو دارم میپرستم. همجوری که نمیشه دنبال هر کی رو افتاد. اون یک، این مهمه. حضرت خدا رو خوب میشناسونه به ما در صحیفه. دوم، رابطه خود یعنی انسان با خدا رو هم تبیین میکنه. میگه جایگاه من کیه، جایگاه او کجاست. این رو خوب تبیین میکنه حضرت، استادانه، ماهرانه. سوم، حالا رابطه من با شما باید چجوری باشه، شما با من باید چی. این البته تبیین میکنه. فرد، خدا، اجتماع. اینجا حضرت الان داره رابطه خود با خدا رو تبیین میکنه. در این عبارت میفرماد من اون کسی بودم. خوب دقت کنید، اللهم و انت حدرتنی، حدرتنی منو سرازیر کردی. من خدایا اون کسی هستم که تو من رو سرازیر کردی. ما ان مهینا، حالا سرازیر کردی منظور رحم مادرانه، در حالی که یک آبی بودم پست خار. چقدر در طول شبانه روز نطفه از انسان خارج میشه، منی از انسان خارج میشه به هر دلیلی. میگه من یک قطره از اون بودم، یه تیکه، حالا به قول امروزه یه اسپرم از اون بودم که منو سرازیرم کردی در حالی که آبی پست بودم. حالا نکنید خودش رو در مقابل خدا داره میبینه، مثل یک کسی که در مقابل یک بزرگی ایستاده. مثل که نه، همینه. حالا من با معقول به محسوس دارم دم دستی مثال میزنم. یک کسی در مقابل یک بزرگی ایستاده، میخواد از اون بزرگ تعریف بکنه. یکی از راه‌های تعریف از اون بزرگ اینه که کوچکی خودش رو ببینه. وقتی انسان کوچکی خودش رو دید و اگر به این حدم که رسیده مدیون طرف مقابل دید، این مطلوب طرف مقابله که در اینجا خدا باشه. حتی اگر شاه انسانی هم باشه خوشش میاد از این. اینکه این همه در عبارات پادشاهان و جیرخارانش میگفتن اعلی حضرت، اعلی حضرت، چاکرتان، فلان، یعنی این، یعنی من چیزی نبودم، من جیرخار و مواجب خور تو هم و فلان. حالا امام واقعیت رو داره میبینه. من یه آبی پست بودم. من صلبن، از کجا منو سرازیر کردی؟ حالا حضرت داره دقیق، خیلی رنگی داره بیان میکنه. از صلبی سرازیر شدم، متوایق العظام، یعنی از پشت پدرم که استخوانهای در هم پیچیده بود، از اونجا منو سرازیر کردی. کجا؟ حرج المسالک الا رحمن. حرج المسالک یعنی راه‌های تنگ و باریک. خب شما میدونید اگر منی بخواد از بدن انسان خارج بشه، از صلب مرد خارج بشه، چه مراحلی رو باید طی بکنه. خب از راه‌های باریک گذروندی الا رحم ضیقه، منو فرستادی به رحم مادرم که اونجا هم تنگ بود. سترتها بالحجاب، خود رحم مادر من با حجاب‌های مختلف پوشیده شده بود، یعنی پرده‌های مختلف. اینجور نبود که من به راحتی بتونم از اون عبور بکنم یا خارج بشم یا هرچی. تصرفونی حالا حالا، من رو با وجود اینکه یک اسپرم بودم، یک چیز پست بودم، ما ان مهینا بودم، تو من رو از حالی به حالی تبدیل کردی. حتی انتهیت بی الا تما، انتهیت بی یعنی به تدریج به یه سمتی رفتن، تا به تدریج آرام آرام صورت من شکل گرفت. صورت یعنی این فیزیک من، این شکل گرفت. و اثبت فیل جوارح، بعد جوارح و اعضای بدن رو در من پابرجا کردی، محکم کردی، دست، گوش، چشم، زبان، سایر چیزها. کما نهت تفی کتابه، کما این خودت تو کتاب توصیف کردی این قضیه رو. حالا این دیگه آیاتش نوعا در جای مختلف قرآن کریم اومده، در آیه 5 سوره حج اومده، در جای مختلف اومده، لکن اون چه که حضرت علیه الصلاة و السلام در این عبارت بیان میفرمان بیشتر نازل به آیه 12 به بعد سوره مبارکی مؤمنونه، یعنی 12، 13، 14 که فرمود ولقد خلقنا الانسان من سلالت من تین، از یه چکیده از خاک خلقش کرد، ثم جعلناه نطفتن فی قرار مکین، بعد در یک قرارگاه محکمی او رو قرار داد که همون منظور رحم مادره که از در اینجا بشه، من ثم خلقنا نطفت علقتن فخلقنا العلقه مضغه فخلقنا المضغه عظاما فكسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا اخر، بعد فرمود فتبارک الله احسن الخالقین. حالا حضرت داره به این آیه استشهاد میکنه و بیان میکنه، یک کما اینکه خودت تو توصیف کردی در کتابت که من نطفه بودم، نطفتن، ثم علقه، علقه اون خون بسته شده رو میگن که حالا دیگه اینا نکاتی است که در مسائل پزشکی ثابت شده است، ثم مضغتن، بعد این خون بسته شده در رحم زن یک مقدار که رشد پیدا میکنه، این مثل یک گوشت جویده شده، دیدید اینجوری میشه، اصلا مضغه یعنی گوشت جویده شده، یه همچین چیزی. باز پستی خودش رو حضرت داره بیان میکنه، کما اینکه قرآن کریم قبلا بیان کرده که این انسان اینه، اینقدر هارت و پورت داره این انسان اینه. ثم عظمن، بعد یواش یواش که این رشد کرد بهش استخون داد خدا، ثم کسوت العظام لحمن، بعد استخوان رو که قرار داد در کنار این گوشت ها رو به این استخوان اضافه کرد، ثم انشأتنی خلقا آخر، بعد من رو به صورت یک خلق دیگری ایجاد کردی. حالا این به صورت خلق دیگر ایجاد کردی، اون چه که ظهور داره دوران 4 ماهگی به بعده که روح به بدن انسان دمیده میشه و اون تکاملش حتی به لحاظ روحی آرام آرام شکل میگیره. کما شئت، کما این که تو خواستی، هر جور که خواستی او رو تبدیل کردی به یک خلقت دیگه، هر روحی که خواستی بهش دادی، به هر طریقی که خواستی او رو ایجاد کردی. حالا خواهش میکنم خوب دقت کنید، حتی اذا احتج تو الى رزقک، این گذر زمان و این سیری رو که تو الان بیان کردی و من هم به اون اشاره داشتم، یعنی من امام سجاد به اون اشاره داشتم، باعث شد که من احتیاج پیدا بکنم به رزق تو. این از اینجا به بعد عبارت رو خوب دقت کنید خواهش میکنم. ببینید امام علیه السلام اینا رو میچینه که چی بگه، این مهمه، چه نکته مهمی رو تبیین بفرماد. البته این مهمه، خواهش میکنم با من باشید. بعد من کارم اینجا رسید، استخون، گوش، فلان، بعد روح به من دمیده شد تا نیاز پیدا کردم، حتی زکه تو به رزقه، الا رزقه، نیاز به رزقه تو پیدا کردم، ولم استغن عن غیاث فضلک، و من بی نیاز نبودم از اینکه تو به فریادم برسی، چون در اون رحم زیقه، در اون جای تنگ، بعدش هم که خلقی ایجاد کردی، من که دستم به جایی بند نبود، نیاز پیدا کردم و خودم رو بی نیازم ندیدم از اینکه یک فریاد رسی مثل تو از من دستگیری کنم. قیاس فضلک، احسان تو شامل حالش بشه. جعلت لی قوتن من فضل طعامن و شراب اجریته لعمتک التي اسکنتنی جوفه، فرمود جعلت لی قوتن، بعد برای من یه غذایی قرار دادی، من فضل طعام، از زیادی غذایی که مادرم میخورد و آبی که او میآشامید، از زیادی اونها یه غذایی درست کردی، اون رو جاری کردی لعمتک، اون رو به جریان انداختی برای کنیز خودت. حالا این که حضرت به مادرش میگه کنیز خدا، این نشان از اینه که میخواد بگه او هم یک خلق ضعیفی به درگاه توه. این در مورد صدیق طاهر علیه السلام هم حتی این عبارت رو داریم که عمه خدا بود. عمه در عرف عرب اون موقع یعنی کنیز. کنیز نه اینکه همه جوره ذلیل بود نه اینکه همه جوره ضعیف بود. حضرت علی رحمک الله، حضرت علی صلوات و سلام میخواد بفرماد که مادر منم کنیز توئه، به این معنا که نسبت به تو ضعیفه، نسبت به تو ذلیله و من به این افتخار میکنم. چون اگه افتخار نمیکرد دلیلی نداشت ازت بیاره. آدم اون چیزی که بعدش میاد که نمیاد بگه، مثل اینکه یه کسی مثلا باباش خدایی نکرده اهل هزار و یک فسخ و فجوره، بعد بیاد بین بچه‌ها که میگن هر کی باباشو معرفی کنه اینا با افتخار بگه بابای من فلان، هیچ‌وقت این کارو نمیکنه. اینکه حضرت اینجا میاد بیان میکنه با خدای متعال، این رو ابراز میکنه، حتی نسبت به مادر خودش هم این ضعف و این ذلت رو نسبت به خدا بیان میکنه. خب بعد از اضافه اون جاری کردی اضافه اون غذا و شراب رو لعمتک، حالا این ظهور داره در چین در بعد از اینکه انسان به دنیا اومد. خب شما میدونید شیر وقتی به سینه زن میاد این دقیقا از همین گرفته شده، یعنی از اضافه غذا و اون نوشیدنی هایی که مادر میخوره. به همین جهت گفتن مادر مراقبت کنه که هر چیزی که میخوره رو بچه اثر میذاره. اگه غذای سرد بخوره شما دیدید بچه دل درد میگیره، غذای گرم بخوره بچه ممکنه صورتش جوش بزنه و مسائل دیگه. این هم بالاخره از نشانه های خدای متعاله که هر چی این مادر میخوره مستقیما اثرگذار روی بچه است. و این چه بس یکی از دلایل این که حضرت عیسی متولد شد برای حضرت مریم خدای متعال خرما فرستاد و در شرع مستحبه که مادر اول خرما بخوره، این همین باشه که غذایی است که طبعش سرد نیست، باعث دلدرد بچه نمیشه، مناسبه با اون ابتدای نوزادی است که درجه حرارت بدن بچه وقتی به دنیا میاد با درجه حرارت بدن مادر هماهنگ، دی 37 درجه رو داره. یه دفعه بخواد غذاهایی با طبع آنچنانی یا حتی خنک بخوره بچه اذیت میشه. در هر صورت بعد تو ای خدا از اضافه اون غذا در سینه مادر من جاری کردی. کدوم مادر من؟ اون مادری که اسکنتنی جوفها، من رو در درون او قرار دادی. این اجریته لعمتک، اگر بدون علتی اسکنتنی جوفها بود میگفتیم بعد از به دنیا آمدن، اما این که حضرت در ادامه میفرماد همون مادرم که من رو در درون او قرار دادی، این ناظر به اینه که از همون دوران 4 ماهگی به بعد رو داره حضرت بیان میکنه که از فضولات بدن مادر بچه ارتزاق میکنه. و اودعتنی قرار رحمه ها، و من رو به ودیعه و امانت گذاشتی در رحم مادرم. این باز نکته مهمی است که حضرت علیه الصلاه و السلام داره توجه میده که بچه پیش مادر امانته. این رو خوب باید توجه کرد. مکررن به بنده تماس گرفتن، مکرر، که آقا ما بچه نمیخواستیم بچه دار شدیم، سخت میتونیم بکنیم یا نه؟ و این خیلی عجیبه که مادرها دنبال سخت بچه‌ن. این توجه نداره، این امانت خداست در رحم شما. امانت رو نمیتونی بدون اجازه صاحبش در این امانت خدشه‌ای وارد بکنی. بزن خیلی راحت بعضی سخت میکنن. متدینین رو دارم میگم، غیر متدینین که ولش کن، متدینین رو دارم میگم. بعد نهایتا باز خوش تو میگه کفاره میدم، چی کار داری میکنی؟ یا دختر میخواستم پسر شده، پسر میخواستم دختر شده، مثلا بچه نمیخواستم، الان وقت این چیزا نیست، نمیدونم اصلا بده واسه من تو این سن. ازار یکی از این توجیهات. متوجه نیست اونی که خدا خواسته همیشه بهتر اونیه که من میخوام. اینو من کی میخوام بفهمم معلوم نیست. بعضی از ماها این رو نمیفهمیم تا این سر به لحد میخوره، یعنی تو قبرم میریم اینو بعضی هم ماها ایچه بس اونجا متوجه بشیم که بابا به حضرت عباس اونی که خدا میخواد برای من بهتر از اونیه که من خودم میخوام، که امروز در عرف ما میگن بچه های ناخواسته. اتفاقا اون چه که رصد کردم بنده، رصد که دارم میام کردم، نمونه ها سراغ دارم، بچه هایی که ناخواسته اومدن به تعبیر امروزی عرف خیلی خوب شدن. روز سرمون رو گنده ماشالله همه جوره، مثلا آدم احساس میکنه اینا رو بیشتر دوست داره و مسائل مختلف، بزرگ هم شدن اینا بالاخره جایگاه خاص خودشون رو داشتن. اونی که خدا میخواد همیشه بهتر از اونیه که من میخوام. این باید جا بیفته. در صورت و اودعتنی، منو به امانت گذاشتی در رحم مادرم. خب حالا خواهش می‌کنم دقت کنید، حضرت این سیر رو داره میاد برای اینکه بیان مطلب بکنه، هنوز نفرموده. ولو تکلنی خدایا، ولو تکلنی یا رب، ای خدای من، ای پروردگار من، اگر تو منو به حال خودم رها میکردی در همین اوضاع، در همین زمانی که من در جوف مادرم بودم، درون مادرم بودم، اگر تو منو به حال خودم رها میکردی یا رب، فی تلکل حالات، در تمام این حالاتی که گفتیم، علقه، مزغه، بعد گوش بیاد، استخون بیاد، نه به حال خودم واگذار میکردی، الی حولی، به حول و قوه خودم واگذار میکردی، او ترانی الی قوتی، یا منو ناچارم میکردی که روپا خودت وایسا، هر کار میخوای بکنی قوه دمت بره، هر کار میخوای بکنی بکن. اگه منو رها میکردی تکلنی، این کارو میکردم، من نمیتونستم. لکان الحول عنی معتزلا، هیچ وقت هیچ کدوم از اعضا و جواره من توانایی این نداشت که خودش برای خودش قضا جور کنه، خودش به امور خودش لطافت کنه، من که نمیتونستم. و لکانت القوت منی بعیده، اصلا ناتوان بودم، از من دور بوده که همچین قوتی که میخوام داشته باشم تا خودم برم دنبال امور خودم، قضا جور بکنم، تنفسم هماهنگ باشه و سایر مسائل. خوب دقت کنین دا، حالا حضرت این سیر رو میچینه، میخواد یه فرمایشی بکنه. فقد اوتنی به فضلک غذا البر لطیف، خدایا تو به من قضا دادی از سر اون فضل و رحمت و احسانی که داری، اونم غذایی که دادی مثل یک موجودی که بسیار مهربان و نیکوکرداره، اینجوری هم با من تا کردی. خب بعضیا به کسی یا بعضیا میخوان غذا بدن مننت میذارن، بعضیا بخوان کاری بکنن با هزار یک مشکلات همراهه، اما تو اینجوری نبودی، مثل یک موجود مهربان و نیکوکردار به من غذا دادی. تفعل ذالک بی تطولا علی الی غایتی هذا، تا همین الانم که دارم صحبت میکنم من امام سجاد با تو، این نعمت رو از من دریغ نکردی، همچنان ادامه داره. لا اعدم و برک، من که هیچ وقت نیکی های تو رو فراموش نمیکنم، من که همه اینا رو میدونم، تو بودی که این کار رو کردی. ولا یبت ابی حسن و سنیعک، همیشه با من خوشرفتار بودی تو این فزار، اینا رو هیچ وقت فراموش نمیکنم. ولا تتأکد و مع ذلک ثقتی، با این همه، حالا از اینجا به بعد اون حرف رو داره بیان میکنه حضرت، اون نکته ای رو که محضر شریفتون عرض کردم حضرت داره یه سیری میچینه تا بیاد یک نکته ای رو بگه، اینجاست. همین کارا، همین چی که از اول به من قضا دادی، نذاشتی روزی من به تأخیر بیفته، هیچ کدوم از اینا باعث نشد من به تو سفت اعتماد داشته باشم. مع ذالک ولا تتأکد و مع ذالک، با تمام این اوصاف باعث نشد من اعتمادم به تو محکم بشه که تو بالاخره رزق و روزی منو میرسونی. خب که چی بشه؟ حالا گیرم اعتماد داشتی چی میشد آقا جون؟ میفهمد اگر ایجور بود فأتفرغ لما و احوالی اندک، من فراغت پیدا میکردم اگر اعتمادم جدی بود، تا اون چیزی که از نظر تو از همه بهرش بیشتره نزد توی خدا، من به اون کار مشغول بشم. گرفتی چی خواب دیگه حضرت؟ بعضی ها دیدید برای به دست آوردن رزق و روزی چطور تمام وقت کار میکنه؟ یک جوری کار میکنه، یک جوری دنبال روزی میره که باورش نمیاد. تو یه قسمتی داری رزق و روزی، تو یه حدی داره، اون مشخصه. چرا داری اینقدر خودت تیکه پاره میکنی؟ چرا فکر میکنی اگر بیشتر بدویی بیشتر به دست میاری؟ بله، به لحاظ کمی ممکنه بیشتر دست بیاره، طرف راننده است، مسافر کشه، این میدونه که الان وقت نمازه، همچنان به کار ادامه میده. بعد این فکر میکنه که اگر بیشتر کار کنه بیشتر به دست میاد. باید توجه داشت رزق از نظر خدای متعال اونیه که تو جیبتون میره و استفاده میشود در خیر، و این میگن رزق. یه کسی رزق کار میکنه، به لحاظ کمی کلی به دست میاره، بعد جای دیگه خرج میکنه، یه دفعه یه تصادف میکنه، یه دفعه یه مریضی میاد. وقتی کسی یه سیب آورد جلوی امیرالمومنین علیه الصلاه و السلام، گفت این سیب رزق من هست یا نیست؟ خواست اینجوری با حضرت برخورد بکنه که اگه از بگه نه رزقت نیست سریع همونجای گاز بزنه. یا اگه بگی رزقت هست پرت کنی یه طرف، اگه دیدی یا علی مثلا یا بده یه اسبش بخوره سری همونجا. حضرت فرمود اگر خوردی رزقته، اگه نخوردی رزقت نبوده. بله اونی که استفاده میکنی اون اسمش رزقه. این رو من متوجه نمیشم، باورم نمیاد که بابا خدا از اولی که نطفه بودم تا پایان به من غذا داده، چرا الان به او اعتماد ندارم؟ اینجوری چهار چنگولی چسبیدم به دنیا، فاتفرقه، فراغت نمیدم به اون کارهایی که باید انجام بدم. کاری که باید انجام بدم چی چیه؟ عبادت و اطاعت پروردگار متعال. این خیلی نکته مهمیه. بعد حضرت میاد میگه به صحت چه قراره؟ فما قد ملک شیطان و انانی، شیطان مالک انان من شده، افسار منو گرفته. فی سوء الظن و ضعف الیقین، من به تو سوء ظن دارم. چطور بعد از این همه مدت همچنان به خدا سوء ظن داری؟ آقای اعوانی بعد از این همه مدت که از نطفه شما رو آورده، اونم بر لطیف مثل یک موجود نیکوکار از سر دلسوزی مهربانانه به تو روزی داده، نذاشته تلفشی، نذاشته به مشکل اونجوری برخورد بکنی، ولی الان اعتماد نداری بهش. تو الان کی داده بهت؟ الاغایتی هازا هازهی حضرت فرمود، فرمود این نعمت و این رزق روزی که داده تو همین الان ادامه داره. ولی هیچ کدوم از اینها که من دارم توجه دارم، خودم دارم اقرار میکنم که این بودم این بودم، حالا نن حالا رزقو منو دادی، اما الان هیچ کدوم از اینها باعث نشد که من به تو اعتماد داشته باشم. ولا تتأکد، صرف به تو تأکید ندارم، صرف نسبت به تو اعتماد ندارم، اعتمادم ثقتی، اعتمادم به تو استوار و محکم نیست، ضعف یک سوء ظن دارم به تو، به خدا سوء ظن داریم ما. معنیش اینه بدون تعارف. قسم رزق هر کسی قسمت شده است، مشخصه. وقتی امام حسین علیه السلام بعد از منزلگاه سعلبیه وارد منزلگاه شقوق شد، یک مردی از کوفه اومده بود اونجا، خب منزلگاه بود، افراد می اومدن استراحت میکردن، امام حسین علیه السلام اونجا اتراق کرده بود، حضرت داشت میرفت سمت کوفه که در کربلا متوقف شد. حضرت نمودن چه خبر از کوفه و اینا، اون شخص خلاصه واقعیت رو گفت که خلاصه همه بر علیه شما اند و از این حرفا. حضرت علیه السلام فرمودن لله الامر، کارا به دست خداست. پنج بیت شعر خود، این پنج بیت شعر رو حفظ کنید، تمام مبانی تو همین پنج تاست، حتی اقل مبانی مهمی حقیقتا تو این پنج تاست. فرمود فا انتکن دنیا تو عد و نفیستن، شعر هم آدم میخواد حفظ کنه اینا رو حفظ کنه که هم نوره هم راهگشاست، کلام حسین ابن علیه. فرمود فا انتکن دنیا تو عد و نفیستن فا ان ثواب الله اعلا و انبلو و انتکن الاموال لترک جمعها فما بال متروکن به المرعو یبخلو و انتکن الارزاق قسما مقسما فقلت و حرص المرء فی الکسب اجملو و انتکن الابدان للموت انشعت فقتل امرئ بالسيف فی الله افضلو. بعد رو کردن به اهل بیت خودشون، فرمودن علیکم سلام الله یا آل احمد فانی ارانی انکم سوف ارخلو. فرمود اگرچه که دنیا پیش نوع مردم یک چیز نفیس و با ارزشی است، اما ثواب و پاداش الهی از او برتره. دارم ترجمه میکنم، و اگر اموال برای این جمع میشوند که یک روزی ترک بشوند، پس برای اونچه که مورد ترک واقع میشود نباید بخیل بود. تو چه قراره روزی بذاری بری؟ حالا چرا بخل می‌ورزی؟ داری جمع می‌کنی که یه روزی بذاری بری. حالا چرا برای دادن، احسان کردن و سایر مسائل چرا بخل می‌ورزی؟ بعد فرمود اگر رزق مقسوم از طرف خدا که هست و این تکون الارزاق قسمن مقسم و هر چیز تقسیمی داره، فقلت و حرص المرء فی الکسب اجملو، این که یک انسان در کسبش دنبال روزی رفتن حرص کم داشته باشه این زیباتره. و اگر این بدنها برای این خلق شده که یه روزی بمیره، پس کشته شدن این بدنها در راه خدا با شمشیر دشمنان خدا این با فضیلت تره. بعد فرمودن خدا حافظ ای خاندان من که من دارم میبینم به زودی شما رو ترک میکنم. خب شما نگاه بکنید رزق مشخصه، تقسیم شده است. خب شما ممکنه بگید من چیکار بکنم؟ این اعتماد رو ما جدا نداریم، ما نوع ما نداریم. هیچ کدوم از این چیزایی که امام الان برشمرد با وجود اینکه خدا از اول تو الان رزق من داره میده، این باعث نشد من به خدا اعتماد داشته باشم. سفت تا فراغت پیدا کنم برای اون کارهایی که خدا از من خواسته و پیش او سودمندتره، بهره‌مندتره برای من، اندک پیش خدا یه سری کارها اون در اولویته. من به جای اینکه به اونا ببرزم فتفرق وقتمو خالی بکنم برای رسیدن به اون، تا بوق شب میرم دنبال چیز دیگه. خب اون چی بود؟ اون رو امام علیه السلام در دعای 20 بیان فرمود دیگه. فرمود وکفنی معونت الاکتساب ورزقنی من غیر احتساب. خدا یا این زحمت به دست آوردن رزق و روزی بر دوش من بردار، رزق و روزی من رو آسان برسون، بی حساب به من بده. که چی بشه آقا جون؟ عافیت طلب شدی؟ پس کار کن. فرمود نه، فلا اشتغل عن عبادتی که به طلب. این قصه تا اینا باعث نشه من تمام دغدغم پول در آوردن باشه، تا از عبادت تو به طلب به واسه دیگه میرم طلب رزق و روزی میکنم همش، از اینجا بمونم. این عبادت و اطاعت پروردگار متعال مهمه، نه اینکه من وقت نمازم هم همچنان مشغول باشم، روزم نگیرم میگم چون کار دارم. امروز گاهی اوقات از شهرهای شمالی تماس میگیرم میگن آقا ما الان هوا اینجا گرمه، فصل درو، ما نمیتونیم روزه بگیریم فلان اینا. این از همون اول بسم الله فکر میکنه حکمش اینه که خب میتونه بخوره دیگه، چون عادتا واقعا محاله. نمیدونم شما تو این فصل اونجا بودید یا نبودید، من بودم، من یه وقت اونجا دعوت بودم برای ماه مبارک، اصلا افتادم از حال رفتم. ما بومی اونجا هم نیستیم، جدا از حال رفتم و دراز به دراز افتادم، اینقدر که هوا اینو ناودو من عرق می‌ریختم. رطوبت داره، هی آب میدن، هی بخار شه تا این برنجا سریعتر پخته بشه. نهان اون که انسان اگر داره ولو شده کارگر اجاره بکنه که اونجا به وفور هست، من چون خانوادمون اون وریه اینا همه آمارشو دارم، به وفور هست، پول بده اونا برن سر زمین کار بکنن یا درو بکنن یا فلان بکنن، آب بدن، هر چی، خودش از عبادت و واجب الهی به راحتی شونه خالی نکنه. اما کلا دنبال یه سوراخی میگردیم بعضی هم ماها که در ریم اینجوری هستیم. ولو شده من بعضی از کارا رو بکنم به هزینه که اینقدر راحت از اطاعت فرمان خدا دست بردارم. میدونی چی میخوام بگم؟ بذارید یه تیکه از امیرالمومنین علیه السلام براتون یادداشت کردم، از نهج البلاغه بخونم. این خطبه 114 نهج البلاغه است، خطبه مهمیه انصافا. من دعوت میکنم از شما این خطبه رو بخونید. اگه نهج البلاغه مرحوم فیض الاسلام منزلتون دارید 113 است، اگه نهج البلاغه مرحوم دشتی 114 است، دعوت میکنم از شما با دقت توجه کنید. قد تکفل لکم به رزق، حضرت میفرماد بابا رزق شما کفالت شده، یک کسی دیگه به عهده گرفته. و امرتم بالعمل، شما به عمل امر شدید. خوب دقت کنید ها، این سعی میکنم حرف اضافه خودم اصلا نزنم، فقط ترجمه کنم. این شما و اینم امیرالمومنین علیه السلام. من به شما میگم بیشتر از 8 ساعت فلان بهمان انسان به آب و آتش بزنه باسه اینکه صفر عدد بانکیشو بیشتر بکنه، اینها درست نیست. بله به لحاظ کمی میاد روش، اما به لحاظ کیفی رزق نیست. من اون مقداری که شاعر مقدس گفته باید کار کنم، باید برم جلو. البته این بحثی که امروز هست که بالاخره یک حقوق ثابتی افراد دارند و فلان، اینها گاهی اوقات از این فضای این بحث باید مورد دقت قرار بگیره ها. یعنی اینا یک بحث جداگانه ای رو باید براش در نظر گرفت، نکاتی رو باید بیان کرد. اما خب نوع مردم که اینجوری نبودن، قدیم در ظرف زمانی حضرات و همین الان خیلی هم مردم اینجوری نیستن، هم یه کارمند دولت نیستن که یک حقوق ثابتی داشته ثابت داشته باشن، به قول من خدا یه آب باریکه‌ای بیاد، نوعا اینجوریست. اما شما باید توجه داشته باشید از بنای این مطلب حضرت چی رو میخواد بگه. ولی حقوق ثابت هم دارید، از اون چیز نکنید، غفلت نکنید. ماها چرا این همه بحث مقسوم بودن رزق و مطرح میکنه؟ برای اینکه من از اون چیزی که براش خلق شدم و مورد توجه خودش، از اون غفلت نکنم. حالا هر کی که هستم، چه حقوق ثابت داشته باشم چه نداشته باشم، مسئول فروش باشم، خیار فروش باشم، هر چی، اون مورد غفلت. حضرت تمام دادشو داره میزنه، چرا از اون غفلت کردید؟ فهموندن قد تکفل لکم بالرزق، رزق شما کفالت شده، کسی به عهده گرفته. امرتم بالعمل، شما به عمل امر شدید. فلا یکونن المضمون طلبه، خوب دقت کنید، اولا بکن من المفروض علیکم عمله، نکنه یعنی نباید، فلا یکونن یعنی نباید، اون چیزی که مضمونه یعنی ضمانت شده، اون چی چیه؟ رزق شماست، اون رو برید طلب کنید و اون از نظر شما سزاوارتر باشه به این که من المفروض علیکم عملو، از اون چیزایی که به گردن شما واجب کرده خدا، از این بیخیال شید. واجب کرده یعنی همون تأکید کرده، صرف واجبات دو رکعت نماز رو از بر نمی کنه، یعنی خدای متعال چیزی رو گردتون گذاشته، اینو ازتون خواسته، نباید برای پرداختن به اون چیزی که ضمانت شده این رو بیخیال بشید. ضمانت شده، اینو صفر میچسب میدونی که ضمانت شده، میرید دنبالش جوری که انگار ضمانت نشده، از اون طرف عملی که براتون واجب شده اینو بی خیال میشید، نباید اینجوری باشه. خب دقت کنید، مع انه والله لقد اعترض الشک و دخل الیقین. ببینید همین ادبیات امام سجاد در صحیفه است، اینا از یه سرچشمه سیراب شدن. امام اینجا چی فهمود؟ فهمود قد ملک الشیطان و انانی فی سوء الظن و ضعف الیقین، این سوء ظن به تو، این ضعف یقین من نسبت به تو که تو روزی رو میرسونی، این شیطان خلاصه داره من انگولک میکنه، داره من قلقلک میده. امام همین حرفو داره میزنه، امیرالمومنین فرمود به خدا قسم شک در شما غلبه کرده، دخل الیقین، اون یقین شما متزلزل شده. حتی حالا ببینید حضرت چی برمی فرمود، میفرماد حتی که ان الذی زمن لکم قد فرض علیکم، یه چونی دارید دنبال رزق و روزی میرید، مثل این که الذی زمن لکم، اون چیزی که کنه یعنی مثل این که، اون چیزی که برای شما ضمانت شده، فرض علیکم، بر شما واجب شده، انگار خدا به شما واجب کرده زود داشتید برید دنبال رزق و روزی، اونم در حد المپیک، شب و روز دیگه نشناسید، نه عبادتی، نه طاعتی، نه فلان، هیچ، انگار اون چیزی که ضمانت شده این بر شما واجب شده، اینجوری دارید میرید دنبالش، میگید واجبه دیگه. و کأن الذی فرض علیکم قد وزنکم، و مثل یک کسی عمل رو بیخیال شدید و چارچنگولی دارید به دنیا میچسبید، که اون چیزی که قد کأن الذی فرض علیکم، اون چیزی که بر شما واجب شده، وزنکم، انگار از شما برداشته شده و واجب نیست. بابا واجبه، این رو گردتونه، رو گردتون اطاعت و عبادت خدای متعاله، چرا شما فاصله و زاویه گرفتید از اون چیز واقعی؟ امروز این حرفا خبری نیست، امروز چارچنگولی دنیاست، ما داریم این حرفا رو میزنیم به لسان حضرت که بیاییم درست بشه این قصه. من و شما برای این خلق شدیم، برای این، حالا اینکه برای این چرا قبلا بیان کردم، چون رشد و نمو به انسان، تکامل انسان زیر سایه این قضیه اتفاق میفته. بابا خدا یه عالمه پیغمبر فرستاد، زدن، کشتن، بردن، واسه اینکه این جا بیفته که انسان به کمال خودش برسه، اون اهدافی که پروردگار متعال تبیین فرمود برای خلقت این انسان اونجا بیفته، این در این مسیر محقق بشه. قبلا من عرض کردم، بازم عرض میکنم، قبلا خدا گودزیلا خلق کرده بود، دایناسور خلق کرده بود، گاو و گوسفند خلق کرده، ما رو از چی خلق کرد؟ ما یک سیری داریم، یک حرکتی داریم، دنیا باعث شده ما از اون حرکت بی توجه بشیم نسبت به او، و این رو اصل امرونه اینو میگه، میگه بابا اصل این بود، فرع اونه، شما این فرع و مثل اصل چسبیدید و اون اصل رو بیخیال شدید، نه انگار که اصله. قد وزنکم، کجا دارید میرید؟ بعد فهمودن فبادروا بالعمل، پس مبادرت کنید، سرعت بگیرید به عمل، یعنی عبادت و اطاعت خدا. به این مبادرت کنید بابا روزی میرسونه، برو دنبال رزق روزی حلال، نه اشتباه نشه و باید رفت، اما یک حدی داره. شارع گفته انسان مؤمن وقتش رو به سه قسمت باید تقسیم کنه. یک قسم که خدا رحمت کنه بعضی از بزرگان میفهمودن این 8 ساعت، عدد 8 رو میگفتن، حالا 8 ساعت در روایت نیومده اما سه قسم تقسیم کردن، نوعا اینطوری فرمودن و حرف متینی هم میتونه باشه، فرمودن چون این دیگه روایت دیگه، سه قسم باید وقت تقسیم بشه. یک قسم به مال رزق و روزی حلال بره انسان، یک قسم به عبادت پرداخته بشه و یک قسم به نشاط. بری خوش باشه یه جوری که روحش نشاط داشته باشه. بعد از اون فهمودن، اون امام سجاد فهمودن، اون دوتای اولی هم در گروه این سومیه. انسان بخواد بره دنبال رزق و روزی، انسان میخواد صفت عبادت بپرزه، نشاط رو باید داشته باشه. خیلی باید لحاظ کرد. میخوای فوتبال بازی کنید، میخوای شنا برید، میخوای کوه برید، من نمیدونم، پیاده روی میخوای، هر چی، این نشاط باید باشه. اما اینجوری نیستیم، این سه قسم رو بیخیال شدیم. قسم عبادت هم دادیم به قسم کار. حالا گاهی اوقات بی تدبیری های ما باعث می شود به بدهی های آنچنانی بیفتیم، گاهی اوقات و و و و، اما این رو من بفهمم اگر بیش از اون حدی که شارع دارم معنی قسم مقسوم رو تعریف می کنم. رزق مقسوم یعنی چی؟ یعنی چی؟ من چقدر مثلا ماهیان اینو دارم تعریف می کنم. رزق مقسوم اونیه که تو این فاصله زمانی شما 8 ساعت اگه وقت می داشتی به دست می آوردی. بیشتر از اون چارچنگولی بیخیال عبادت و اطاعت پروردگار رو مطالبه شی، اینو بزنی له کنی بعد بپردازی به اون، اون یه جای دیگه کفت میره بی برو برگرد. اینجا میگن رزق مقسومه، یعنی همون اندازه که خودت تبیین کرده اون میرسه بهت و استفاده میشه سر جای خودش. مانند یه جای دیگه کفت میره، این فکر میکنه به لحاظ کمی هر چی اضافه کنه این رزقش زیاد شده. بعد میگه آقا مستحبه برای ایال انسان توسعه بده. بله، کی گفته مستحب انسان برای ایال توسعه بده؟ یعنی بیشتر کار کنه. اینو از کجا آوردی؟ مستحب به انسان برای ایالش توسعه بده، نون خورش توسعه بده. خب توسعه بده یعنی چی؟ یعنی اون چه که خدای متعال قسمتت کرده. اینجوری بودن خیلی‌ها در زمان پیغمبر کم بودن علم هستن، زورش میاد پول خرج کنه برای زن بچه‌ش. نه بابا، اونی که داری خدا روزیت کرده، رزق مقسومت هم هست، سرکی سرش رول کن، بذار رو در آسایش رو بخل نورز، این مستحبه. اما کجا این روایت اومده یعنی بیشتر کار کن؟ و لزومن هم به این معنا نیست که اگر کسی بیشتر کار کند به معنای توسعه رزق و عیال است، چون گفتیم این کمیه که ظاهر قصه رو میبینه، کیف این نیست. خب بعد فهمونن فباد رو بالعمل، صرف به عمل بپردازید و خوف و بغتت العجل، بترسید از اینکه مرگ یه دفعه بیاد شما رو بگیره. بترسید، بابا جونمون داره نصیحتمون میکنه. بعد در خطبه 91 امیرالمومنین، خطبه 91 که دارم میگم به نهج البلاغه منو دشتی 91 فیض میشه 90، در خطبه 91 حضرت فرمودن ایاله الخلائق، تمام خلائق نوخور خدان. امیرالمومنین داره صحبت میکنه، فرمایش امیرالمومنینه ایاله الخلائق و من ارزاق و قدر اقواتا، خلق تمام نوخور خدان، رزقشون مضمون ضمانت شده است، ضمانت کرده خدا، و اون مقداری هم که از قوت باید بهشون برسه مقدر شده. حالا بازم دارم عرض میکنم این که یک سری موانع ایجاد میشه اینا بماند، چون برای به دست آوردن هر مطلوبی دو تا چیز باید وجود داشته باشه، یک مقتضی موجود، مانع مفقود. اما شما الان متوجه شدید از تمام این مبانی که شارع دنبال چیه؟ اونو بچسبید، به حاشیه نره کسی. صحبت سر اینه که هیچ کدوم از کارهای دنیایی نباید باعث بشه من از عبادت و اطاعت خدا غفلت بکنم. اینه اون شابهیت قصه، این باید حاصل بشه. اگر این شد مطلب حاصل شده. حالا شما موقع 24 ساعت کار کن از 25 ساعت هر چی دوست داری، این حاصل بشود. لذا این عبارتی که میفهمد تفرقه تا من فراغت پیدا بکنم لما هو احوالی اندک، این خیلی نکته مهمیه. اون چیزی که تو بیشتر اونو میپسندی و بهره‌مندی بیشتر داره، من مشغول اون بشم. نزد تو اندک، پیش توی خدا واقع اینه. موسی بن جعفر علیه السلام که یادتون نرفت در زندان چی فرمود، این رو جاسوس هارون الرشید میگه کنت اسمعه کثیرا یقول، چون میدونی هارون الرشید جاسوس تو خود زندان برای موسی بن جعفر قرار داده بود علیه السلام، در خود زندان جاسوسش میگه، اینو مرحوم علامه در بهال نقل میکنه، جاسوسش میگه، میگه من زیاد اینو از موسی بن جعفر شنیدم، اسمعه میشنیدم یقول، هر جفتش مضارع است، یعنی هی میشنیدم کثیرا زیاد. چی میشنیدی؟ که حضرت موسی بن جعفر میفرمود که اللهم انک انت تعلم انی اسالک ان تفرغنی لعبادتک، تفرغنی اینجا چی فرمود؟ فاتفرغ تفرغنی لعبادتک اللهم وقد فعلت فلک الحمد، تو خوب میدونی من موسی بن جعفر مکرر است و میخواستم به من فراغت بدی که به عبادت تو بپردازم، الان این کارو کردی، زندانم دیگه کاری ندارم، خدایا شکرت. نکنه یه وقت اضافه کاری ها فلان ها بهمان ها ما رو از عبادت خدا و اطاعت خدا باز بداره، نکنه یه وقت. و البته من قبلا در مورد این مهم، حقیقتا مهم، مفصل صحبت کردم، الان جلسه پیش توصیه کردم دوستان رو به نماز جعفر روز جمعه، اما خب قد ملک الشیطان، این شیطان اگه بذاره لامشب این باورش نمیاد که این جمعه رو باید وقتی رو بذاره برای عبادت خدا، نمیذاره. چی شده؟ میگه بابا در طول هفته اینه فلان کار میکنیم، یه جمعه است بذاره استراحت، باش استراحت کن، کار نداری؟ خدا حافظ. حضرت میفهمد خافو بختت العجل، بابا یه دفعه میاد، نمیگه که من دارم میام حالا یه سال دیگه فرو کار کن تمرین کن، اینجوری نیم، یه دفعه میاد. از این پله ها که الان میرید پایین معلوم نیست باشید تا پایین پله، هممون همینیم. حضرت میفهمد بترسید، بعد وقتی از دنیا رفتیم که خدا به همه شما طول عمر رو با عزت بده انشالله، به هر حال وقتی از دنیا رفتیم تازه مطلب جا میفته که ای بابا من باید دنبال چی میبودم و چی بودم. فانا اشکو سوء مجاورته، حالا یه 3-4 دقیقه وقت گذشته از اون حدی که من باید صحبت میکردم و یه 7-8 دقیقه هم رو در اختیار شما باشه، من یک دقیقه دیگه بگم اینو. فانا اشکو، من به درگاه تو شکوه ها بردم از سوء مجاورت این شیطون با من، یعنی این، البته من این نکته رو منظر شریفتون عرض بکنم، ها این عبارت رو برای اینکه شما بهتر متوجه بشید، حالا این فانا اشکو بماند بماند این انشکو، سریع بیاید دعای 29 خواهش میکنم تو این فاصله کوتاه زمانی که داریم، اومدین دعای 29 آوردین، این خسته شدی؟ خدا حفظتون کنه. وقت که هست، اون وقت 10 دقیقه‌ای که برای اگر سوالی کسی داشته باشه اون یه مقدار داره گرفته میشه، اونم الان میگم. این خواهش میکنم اینو دقت کنید، دعای 29، البته کل دعا مهمه، همونطور که میبینید دعای بسیار مختصری است. اذا قطر علیه رزق، زمانی که رزق بر حضرت تنگ میشد اینجوری با خدا مثلا صحبت میکرد و در واقع به ما داره مطالب مهمی رو تبیین میفرماد. حالا بند سومش رو نگاه کنید، وجعل ما سرحت بهی من عددک فی وحیک، خدایا اون وعده روشنی که تو در قرآن خودت توسط وحی خودت به من دادی و اتبعتهم من قسمک فی کتابک، بعد از اون که اون وعده رو دادی قسمم خوردی. آقا ما دیدیم میگم که فلانی فردا 5000 تومن تو میدم، بعد میگم که به حضرت عباس میدم، این همون میدم کافی بود، اما واسه که شما مطمئن تر بشید گفتم به از قسمم خوردم. حالا بیچاره خدا، مظلوم خدا، با ما باید چیکار ببینید، همینجوری باید صحبت کنه. امام میفرماد بعد خدا اون چیزی که تو در قرآن وعده کردی، حالا وعده خدا کافی است، وعد الله یخلف الله وعده، آیه 6 سوره روم میفرماد خدا وعده کرده خلفم نمیکنه، اما این آدمیزاد به وعده خدا اطمینان نداره، خدا میدونسته که قسم خورده، فرمود خدایا اون چیزی که تو در قرآنت وعده کردی و بعد از اون وعده قسمم خوردی، قسمم خوردی، قاطع الاهتمام نا، این وعدتو و این قسمی که بعدش خوردی این رو یه کاری بکن من قاطع بشم الاهتمام نا، باسه اینکه هرس نداشته باشم به اون رزقی که تکفلت به، تو اونو کفالت کردی، امیرالمومنین چی فهمود؟ قد تکفل لکم به الرزق، اینجا حضرت فهمود خدا یه کار کن اون قسمی که تو خوردی، اون وعده‌ای که تو دادی، این باعث بشه من محکم صف باورم بیاد به حضرت عباس تو روزیمو میدی. فقلت کنه یکی از موسی سوال میکنه مگه خدا چی گفته؟ چه وعده‌ای کرده؟ قسمش چی بوده؟ فقلت و قولک الحق الاصدق، تو گفتی و قولت هم راست حقیقت و از همه راستره. و اقسمت و قسمک الابر الاوفا، قسم خوردی و قسم تو هم بیگمان محقق خواهد شد. و فی السماء رزقکم و ما توعدون، رزق شما در آسمانه و اون چی که وعده داده شدید در آسمانه. ثم قلت، بعدش هم اینجوری قسم خوردید، فورب به سما، به مالک آسمان ها سوگند. خدا داره قسم میخوره، نه باور ندارم معلوم شده قسم بخوره. فورب به سما، به خدای آسمان سوگند، و زمین، به خدای آسمان و زمین سوگند، انه لحق، بابا به خدا این حقه، رزقتون میرسه، از این هم کم نذارید، هر کار میخواید بکنید بکنید، اینو کم نذارید، میرسه، انه لحق، این حقه. مثل مؤنکم تنطقون، چجوری شما الان دارید حرف میزنید نمیگید این شاید نواره مثلا، این شاید صدای از اینجا، نه ما حرفی داریم میزنید حق است یا نه، واقعا دارید حرف میزنید یا نه، همین دیگه شما صحبت، این حرفی که من خدا زدم این حقه، چرا نگرانید؟ قدر بزرگوار برای عبادت خدا وقت بذاریم، نکنه پرداختن به رزق و روزی من از اطاعت و عبادت خدا باز بداره، نماز اول وقتم رو به خاطر چند کیلو خیار بزنم کنار، روزه خودم رو که عبادت خود و رشد ایمان من زیر سایه اون قضیه اتفاق میفته تا فرق من با حیوان مشخص بشه، به خاطر چند کیلو پیاز بزنم کنار. اینو میخواد بفرمات حضرت خدایی که از اول روزی منو داده، اشی که من ننجونم تا الانم ادامه داده، چرا ناراحتی؟ در این فرصت باقی مونده اگر مطلبی است در خدمتون هستم. حالا جانم آقا خدا شما رو حفظ کنه. ببینید امام سجاد علیه السلام در ظرف زمانی زندگی میکردن که حقیقتا شیعه تحت فشار بود. اولا اینی که عرض کردم قطر علیه رزق، امام علیه السلام وضع مالیش خوب بود، اینو شما بدونید، چیزایی بود از امام حسین بهش ارث رسیده بود، زمینهایی بود، بعضی از باغها بود، به فضل و رحمت خدا وضعش خوب بود. این رو حضرت اولا دارن برای ما میگن، اما خب در یک برهه‌ای از زمانم ممکنه حضرت مثلا رزقش تنگ شده باشه و اونم دلایلی داره، حکمتایی داره از طرف خدا بماند. این رو برای اینکه این واقعیت رو که این اتفاق زیاد میافتاد مخصوصا برای شیعیانی که حضرت رو قبول داشتن در ظرف زمانی، باید حتما داستان زمان امام سجاد زندگی نامه ایشون رو حتما بخونید و به یاری خدا من دارم این کارو میکنم، یعنی زندگانی امام صلی الله علیه و سلم رو منطبق با صحیفه دارم مینویسم انشالله. این دعا کنید انشالله خدای متعال کمک بکنه که حضرت چی شد که این حرفا رو زد. بعضی از عبارات رو در صحیفه شما وقتی میخونید اینو میگید خب این یعنی چی؟ یه جوری حضرت در مورد ظلم مثلا صحبت کرده که انگار تیغ زیر گلوش بوده، در مورد همین رزق اینجوری بوده. حاکم مدینه نامه مینویسه، حتی میگه شیعه اون این طایفه از بنی هاشم و از شیعیان اونقدر به لحاظ مالی اینها رو ما تحت فشار نمیدادن، رزق بیت المالشون رو نمیدادن، سایر مسائل رو جلوشون سد میکردن، راه نمیومدن، خلاصه که ما مطمئنیم که هیچ چیزی بجز تهیه رزق و روزی در ذهنشون نیست. یعنی حاکم مدینه برای خلیفه عبدالملک مروان این رو مینوشت که تو مطمئن باش کودتا بودتا خبری نیست، همچین اینا رو تحت فشار قرار دادیم، تمام همشون اینه که یه عده زرزی نون، این عبارت نون رو میگه که یه نونی خلاصه در بیارند و بخورند و سیرشن. اینجوری بود اوضاع. امام علیه السلام در یک همچین ظرف زمانی دارن صحبت میکنن، یا نکنه این باعث بشه شیطون بیاد، قد ملک الشیطان و انانی، سوار گرده من بشه، به تازه بره به خدا سوء ظن پیدا بکنم. لذا در همین اول بسم الله دعای 29 رو شما نگاه بکنید، اللهم انک ابتلیتنا فی ارزاقنا به سوء ظن، من جوری شدم، مبتلا شدم در اینکه رزق و روزی یه مقدار داره دیر میرسه یا سخت میره. خب بالاخره حکمت‌های مختلفی وجود داره گاهی اوقات برای رزق و روزی، چه وفورش چه تنگیش، من به تو سوء ظن پیدا کردم. این خب سوء ظن خیلی بده، کار به جایی رسیده که فکر میکنه همه چی رو باید رها کنه فقط به او بپردازه. ارتباط با عالم مبدع رو فراموش میکنه، بلکه ارتباط با مبدع عالم رو لحاظ نمیکنه. همه چیز به دست اوست. حالا ارادش اگه بر این تعلق گرفت گاهی وقتی اتفاقاتی بیفته، این نه به این معناست که من فراموش بکنم اون وظایف خودم رو. امام داره این بُعد شیعه رو تقویت میکنه. حله؟ حل من سائل؟ خب الحمدلله برادر بزرگ جانم آقا. بله خدا شما رو کنه. این عبارت که برادر بزرگوارمون خوندن، این در نامه 31 نهج البلاغه است. اینو امیرالمومنین علیه الصلاه و السلام به فرزندشون دارن نصیحت میکنن. رزقی که تو اونو میطلبی، یعنی همین که چارچنگولی ولو به هر قیمتی شده اونو میخوای به دست بیاری و کم مو اضافه کنی، اما رزقی که او تو رو میطلبه یعنی همین رزق مقسوم. اونجا در ادامه حضرت میان بیان میکنن برای چی دارن این حرف رو میزنن. میگن سهم تو نصیب کم من دنیا، در ادامه همون ان الرزق رزقان یا بنی ان الرزق اینه، شما نصیب تو از دنیا اون چیزیه که بتونی برای آخرت تحصیلش بکنی. یحصل مسواک قریب به این مضمون. فرمود اون رزق میاد دنبالت، نگران نباش. یه رزق هم داریم که تو چارچنگولی میچسبی دنبالش، فکر میکنی هر چی بیشتر بچسبی رزقت بیشتر میشه. اون رزقی که تو داری میری، این رزق هم اینه که چیه؟ اون میاد دنبال تو. اینجا حضرت علیه الصلاه و السلام دارن همین رو دقیقاً تبیین میفرمان. میفرمان نگران نباش، نباید اون بعد آخرتیت به خاطر پرداختن تمامت به این دنیا منتفی بشه. دقت فرمودید؟ این رزق رزقان یعنی این من جانم. رزق میاد سمتش، این به خدا وعده کرده. اگر کسی عبادت من و اطاعت من جوری او رو مشغول بکنه که یادش بره چه چیزایی هم من میخواست، من اون چیزا رو بهش میدم. رزق میاد دنبال این. بالاخره اون عابد، اون زاهد یه روزمره‌ای داره دیگه، اون روزمرگی رزق میخواد و رزق هم آسون میخواد. حالا امام سجاد علیه السلام در ادامه هم بیان میکنه، البته در خیلی از جای صحیفه این عبارت رو بیان کردن که سهل علیه رزقی، رزق من آسون برسون. رزق اگه آسون برسه انسان دغدغه‌مند وقت میذاره روی اون بر، رو عبادت، رو اطاعت. اما اگه دغدغه داشته باشه فکرش همه چیزش مشغوله واسه این که اون چکر رو پاس بکنه. جان ما کار مویچ ارتباطش اینه که من با کارم اطاعت فرمان خدا دارم میکنم، چون حضرت فرمود قسمی از شبونه روز تو باید بذاری دنبال روزی حلال دیگه، خود این عبادته. اما اگر از یه زمانی، اون زمانی که شارع گفته باید در این تایم زمانی بری دنبال روزی برای واجب و نفقت، از اون بیشتر بشه، بعد هی به کم مضافه بکنی، اون دیگه خارج از این محدود است که عرض کردم. اون باعث میشه که خدای نکرده انسان یه جوری که انه، به قول امیرالمومنین که انه داره میره که انگار به خدای متعال سوء ظن داره، اون ممدوح نیست. البته که تفاوت دارن، البته که تفاوت دارن. حضرات لذا داد میزدن سر کسی که نشسته بود عبادت میکرد، یه کسی در مسجد نشسته بود، حضرت این رو دیدن مشغول عبادته، یکی از اصحاب گفتن آه چقدر آدم خوبیه، حضرت همونن همش گفتن که همش به عبادت میپردازه. حضرت همونه بس رزق و روزیشو چیکار میکنه، خرجیشو چیکار میکنه. اینا گفتن که آقا مردم چون دوستش دارن این به عبادت میپردازه واسش میارن میخورن. حضرت فرمودن یک ساعت که مرد بره دنبال رزق و روزی برای واجب و نفقش از اینقدر ساعت عبادت بالاتره. یعنی حضرت علیه الصلاه و السلام برای تبیین مطلب اینجوری هم خرج کرده، اما از مجموع تمام این خرج کردن ها چه این وری چه اون وری، این برمیاد که انسان موظف است برود دنبال رزق و روزی، و اگر نرود در روایت داره مبغوز خداست. مثلا در روایت داره جوانی که کار نمیکنه، بیکاره، تنبلی رو ترجیح میده به کار، این مبغوز خداست، خدا اینو دشمن میداره، این باید بره دنبال رزق و روزی. اما رزقش مشخصه، خدا اراده فرموده یه چیزی برسونه. امیرالمومنین علیه السلام رفت مسجد، یه اسبی داشت، داد به یه نفر گفت آقا افسار این اسبو بگیر تا من برگردم. رفت اومد، امیرالمومنین دید افسار اسبه نیست و خود اسبه هست. طرف شیطون گولش زده بود، ابصار رو باز کرده بود، برده بود بفروشه. حضرت اومد به اهله چه اصطلاحی میگن، میگن آره همین، دیدن اسبه هست و افساره نیست. به یکی از اصحابشون فرمودن این یک دینار یا یک درهم رو بگیر برو بازار یه افسار یه دهنه اسب برای این اسب بگیر. رفت دهنه رو آورد، امیرالمومنین دید همون دهنه‌ای که این آقا رفته فروخته همونه. حضرت فرمودن سبحان الله، من قصد کرده بودم وقتی میام بیرون از مسجد به خاطر این زحمت که این کشیده یک دینار بهش بدم، اما اون این یک دینار رو از راه حرام به دست آورد. خب این رزق و خدای متعال اماده کرده برسونه، اما من نه اینکه سوء زن دارم میرم میزنم تو بازار آزاد، میزنم اون جایی که نباید بزنم. دقیقا فهمیدی چی عرض میکنم؟ البته نه، فرق میکنه. این که میگیم فرق میکنه در همین قضیه تدبیر فرق میکنه ها، دقت فهمیدی چی عرض میکنم؟ اما در عالم علم خدا نه، در عالم علم خدا همه چی ثابته. دقت فهمیدی چی عرض میکنم؟ چون اون تدبیری که این داره میکنه اون رو هم خدا داده دیگه، اون رو هم خدا داده. لذا اون کسی که این باید بهره برداری بکنه به واسطه اون تدبیری که خدا بهش داده، این مشخصه. ادامهش رو اگر موافق باشید در راه صحبت کنیم که وقت دوستان دیگه، من نگرانم که چون تک تک جلسه داره تنک میشه وقت دوستان اذیت نشه. تو من در خدمتتون هستم و من به احترام دوستان دارم عرض میکنم، اشکال نداره؟ اشکال نداره آقای خوی؟ آقا با شما بودم که دست بودن. خدا حفظتون کنه. خدا به محمد و آل محمد رزق ما رو وسیع از حلال و برای ما خیر قرار بده. خدایا حالا که رزق به دست توست، رزق ما رو وسیع از حلال و برای ما خیر قرار بده. خدایا حالا که رزق به دست توست، بیا و به احترام امام سجاد رزق ما رو وسیع حلال و برای ما خیر قرار بده. امام سجاد صلوات بلند هدیه کنید.